بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما رسید به تنجیز در عقد. همونطوری که خاطر شریف دوستان هست، داشتیم در رابطه با شروط عقد صحبت میکردیم. یکی از شروطی که ذکر کردن تنجیز در عقد. مقصود از تنجیز اینه که عقدی که واقع میشه نباید معلق بر چیزی باشه، و اگر معلق باشه عقد واقع نخواهد شد. مثلا فرض بفرمایید که بایع میگه که بعتک هذا الکتاب به دینار یا به درهم، مثلا انجا زیدون فی یوم الجمعه، این که داره وقوع عقد رو، وقوع بیع رو معلق میکنه به یه شرطی، یعنی انجا زیدون فی یوم الجمعه، این در واقع سبب میشه که تنجیز عقد زیر سوال بره. عقد باید منجز باشه، به محض اینکه در واقع عقد ایجاد شد او مالک مبیع بشه و او هم مالک سلام میشه. لذا نمیشه که انشاء عقد رو منوط کرد به چیزی که در خارج از حقیقت عقده. خب اینجا مرحوم شیخ عبارت رو نقل میکنن نسبت به اینکه اینجا اجماع وجود داره، اکثر فقها این مطلب رو معترف هستن. همین رو متنشو بخونیم. و من جملت شروط التي ذکرها جماعتان، از جمله شروطی که جماعتی از فقها اون رو ذکر کردن، التنجیز فالعقد، تنجیز در عقد است. خب حالا تنجیز در عقد یعنی چی؟ به ان لا یکون معلقا علی شیء بعدات الشرط، این که معلق بر چیزی نباشه به واسطه ادات شرط. حالا بعضی وقتا این نکته مهمی هم هست، ادات شرطی مطرح نیست توی جمله‌ای که گفته میشه، ولی صفتی بیان میشه یا قیدی بیان میشه که همین تعلیق رو میرسونه، لذا از این جهت تفاوتی نداره و خصوصیت ویژه‌ای در ادات شرط نیستش که مثلا تعلیق با ادات شرط مشکل داشته باشه اما تعلیق بدون ادات شرط مشکل نداشته باشه. به ان یقصد المتعاقدان انعقاد المعامله فی صورت وجود ذلک الشیء لا فی غیرها. خب باز توضیح میده مرحوم شیخ، مقصود اینه که طرفین معامله متعاقدان قصد انعقاد معامله رو بکنم در صورت وجود ذلک الشیء، یعنی اون شیء، اون در واقع شرط باشد عقد منعقد میشه، لا فی غیرها، اگر نباشه منعقد نمیشود. و من صرح به ذالک الشیخ و الحلی و العلامه و جمیع و من تأخر عنه که شهیده. خب میگه از جمله کسانی که تصریح کرده است به ذالک، به این مطلب، یعنی شرط تنجیز، مرحوم شیخ توسی، شیخ الطائفه، ولی هلی منظور ابن ادریس هلی، ولی علامه هلی در کتاب تذکره، و جمیع من تأخرن ها، و تمام کسانی که متأخر هستن است در واقع علامه، که شهیدین، شهید اول و شهید ثانی، و محقق ثانی و غیره، قدس الله ارواح هم. خب اینها هم در واقع تصریح کرده. خب و ان فخرالدین فی شرح الارشاد فی باب البکاله، از مرحوم فخرالدین فرزند مرحوم علامه هلی در شرح کتاب ارشاد پدرشون، در واقع الارشاد مال مرحوم علامه است و شرحش مال خود فخرالدین هستش، در باب وکالت اینطور فرمودن که ان تعلیق الوکاله علی شرط لا یصح عند الامامیه، تعلیق وکالت بر یک شرط، این که شما بخوای امر وکالت رو، عقد وکالت رو، این که بخوای وکیلی بگیری، این رو معلق کنی بر یک شرطی، لا یصح عند الامامیه، و کذا غیره من العقود لازمتا کانت او جایزه، همچنین از سایر عقود تفاوتی وجود ندارد، چه لازم باشند چه جایز باشند. و ان تمهید القواعد، از کتاب تمهید القواعد مرحوم شهید ثانی، دعوا الاجماع علیه و ظاهر المصالح فی مسئله اشتراط التمییز فی الوقف. خود مرحوم شهید ثانی تو مسالک الافهام هم در مسئله اشتراط التمییز در وقف فرمودن که الاتفاق علیه، اونجا هم ظاهر مسالک اینه که اتفاق برای مسئله وجود داره. و ظاهر عدم الخلاف فیه کما اعترف به غیر واحد و ان لم يتعرض الاکثر فی هذا المقام. مرحوم شیخ معتقده که ظاهر عبارات فقها اینجا اینه که اختلافی در این مسئله نیست و نسبت به این عدم الخلاف هم غیر واحدی از فقها اعتراف کردن. البته و ان لم يتعرض الاکثر فی هذا المقام، البته ممکنه این حرف رو بزنیم که اکثر فقها در این مقام، یعنی این که بخوان در باب بی همچین بحثی رو باز کرده باشن یا عنوانی تحت عنوان تندیز عقد رو مطرح کرده باشن، بله اکثر متعرض نشدن، اما نمیشه منکر این مطلب شد که اینجا در واقع خلافی وجود نداره. مرحوم شیخ یک مطلب دیگری رو در باب دلالت بر اشتراط تنجیز مطرح میکنن و اون اینه که فهوای فتاوا و معاقد اجماعاتی که در اشتراط تنجیز در وکالت وجود داره به ما کمک میکنه و اون با این تغییر و این توضیح که خب در باب وکالت که یک عقد جایزه، تمام فتاوا و اجماعاتی که در باب وکالت وجود داره اشتراط تنجیزه. خب در عقد وکالتی که یک عقد جایزه تنجیز رو شرط دونستن، فکیفه به حال بیعی که عقد لازمه، پس به طریق اولا در بیعی که عقد لازمه تنجیز شرطه. این که در عقد جایزی مثل وکالت تنجیز شرط باشه، به طریق اولا در عقد لازمی مثل بیع تنجیز شرط خواهد بود. لذا با مفهوم موافقت و فهوای فتاوا و معاقد اجماعات اشتراط تنجیز در وکالت میشه اعتبار تنجیز و اشتراط تنجیز در بیع رو به اثبات رسوند. و یدل علیه، دلالت میکند بر علیه اشتراط تنجیز، فحوا فتاویهم و معاقد الاجماعات فی اشتراط تنجیز فی الوکاله، دلالت میکند بر اشتراط تنجیز فحوای فتاوای فقها و معاقد، یعنی فحوای معاقد اجماعات در اشتراط تنجیز در وکالت. من کونه من العقود الجائزه التي یکفی فیها کل من دل علی الاذن. خب میفهمند که در حالی که مرکونهی من العقود الجائزه، در حالی که وکالت از عقود جایزی است که علتی یک فیفی ها کفایت میکنه در این عقود جایزه، هر آن چیزی که دلالت بکنه بر اذن، حتی انن علامه ادعا الاجماع، علامه ادعای اجماع کرده، علامه حکی انها بر اساس آن چیزی که حکایت شده از او، علا عدم صحت ان یقول الموکل، برای این که اگه موکل اینطوری بگه صحیح نیست، یعنی اینطور که میخواد بگه در واقع معلق گونه است. مثلا میگه انت وکیلی فی یوم الجمعه، این که میگه انت وکیلی فی یوم الجمعه داره وکالت رو معلق میکنه در روز جمعه بودن، خب این شرطه. خب وکیلی انت بیع عبدی، این صحیح نیست. و علا صحت قولهی انت وکیلی ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه، اینجا دیگه وکالتش معلق نشده. معکن المقصود واحدم، با توجه به این که ما دقت بکنیم معنای دو جمله تقریبا یکیه، تو هر دو میخواد بگه تو در روز جمعه عبد منو بفروش، یه بار میگه انت وکیلی فی یوم الجمعه که انت بیع عبدی، تو در روز جمعه وکیل منی که عقدمو بفروشی. یه بار میگه تو وکیل منی ولی فقط در روز جمعه عقد منو بفروشی. نتیجه هر دو اینه که در روز جمعه بعد عقدشو بفروشه، اما عبارات متفاوته. پس این دقتی که اینجا صورت گرفته خیلی به ما کمک میکنه که تو عقدی مثل بی بتونیم اثبات کنیم که اشتراط تجهیز معتبر است. من فرق بینهما جماعتون بعد الاعتراف به ان هذا فی معنى التعلیق که به ان العقود لما کانت متلقاتا من الشارع انیتت به هذه الضوابط و بطلت فی ما خرج عنها و ان افادت فائده تها. جماعتی از فقها فرق گذاشتن بین این دوتا عبارت بعد از اینکه اعتراف کردن که این در معنای تعلیقه. چون ببینید ما در اینجا ادات شرط نداریم، گفته فی یوم الجمعه، اون نکته ای که اول عرض کردم اشاره به همین مسئله داشت. خب گفتن که به ان العقود لما کانت از اونجایی که از طرف شارع متلقا دریافت شدن اناته شده هستن به این ضوابط و باطل می شوند فی ما خرج از این ضوابط، ولو این که افاده کنن فائده این ضوابط رو، ولو این که افاده کنن باز فایده نداره. اگر در معنای تعلیق هم باشه باز می در حکم تعلیقه. فاذا کان الامر كذلك عندهم فی الوکاله فکیف الحال فی البیع. اگر وضعیت نزد فقهای ما در بحث وکالت اینطوریه، پس وضعیت بی چگونه خواهد بود؟ تا کیف الحال فی البی و بالجمله فلا شبهه فی اتفاقهم علی الحکم. هیچ شک و شبهه‌ای در این نیستش که اینها اتفاق دارن بر حکم، یعنی بر اشتراط تنجیز. مرحوم شیخ بحث بعدی که مطرح میکنن در باب وجه اشتراطه. خب که چرا اشتراط تنجیز اشتراط در واقع معلق کردن سبب میشه که بیع ما باطل باشه؟ به نقل از مرحوم علامه در تذکره جناب شیخ اینجا توضیح میدن که اگر کسی در حالی که میخواد عقد رو انجام بده عقدش رو معلق کنه بر شرطی، این منافات داره با جزمیتی که در حال انشاء عقد باید داشته باشه و این منافات داشتن سبب میشه که ما قائل شدیم که اشتراط تنجیز در عقد بی باید وجود داشته باشه. خب و اما کلام فی وجه الاشتراط فالذی صرح به العلامه فی التذکره، اون چیزی که علامه بهش در تذکره تصریح کرده است اینه که انه یعنی معلق کردن عقد مناف للجزم حال الانشاء، این منافات داره با جزمی که در حال انشاء عقد باید داشته باشه. بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع علیه عدم جواز التعلیق. این بل عطف به در واقع صرح است، یا میتونیم عطف به الذی هم بگیریم. در واقع داره میگه مرحوم علامه قرار داده است شرط را جزمیت، یعنی اون چیزی که در عقد شرط جزمیته. ثم فرع علیه متفرع کرده بر جزمیت عقد چه چیزی را؟ عدم جواز تعلیق را. قال اینطور فرموده است الخامس من الشروط الجزم، باید جزم باشد. فلو علق العقد، اگر عقد رو معلق کنند علی شرط لم یصح، این صحیح نیست. و این شرط المشیت میفرماد حتی اگه شرط مشیت هم بکنه باز این صحیح نیست. شرط مشیت یعنی چی؟ یعنی این که بایه وقتی که داره مبی رو میفروشه بگه که به تو که ان شئت، من این کتاب رو به تو میفروشم، به تو که حاضر کتاب بدر همین ان شئت، میاد شرط درخواست مشتری رو و خواستن مشتری و اراده مشتری رو در صيغه عقدش به کار میبره. مرحوم علامه میگه حتی اگر ان شئت هم بگه باز جایز نیست. لذا اگر مشتری بعدش بگه قبل تو، عقدشون منعقد نمیشه، چون اومده صیغه ایجاب رو معلق کرده است بر یک شرطی. دلیل مرحوم علامه بر این مسئله چیه؟ مرحوم علامه میگه وقتی شما یه بایه میای صیغه ایجابت رو معلق میکنی بر مشیت مشتری، که او اگر انشئتی که اینجا میگی که مشتری اگر خواست من اون رو به اون میفروشم، در حالی که ما وقتی نگاه میکنیم این انشئته شاید چیز خاصی نباشه، بالاخره او باید بخواهد تا بخره دیگه، مشتری تا اراده نکنه و نخواهد که نمیتونه بخره. ظاهرش میخوره که این شرط اشکال نداشته باشه، اما مرحوم علامه میگه که اینجا یه مشکل وجود داره، حتی اگر شما شرط مشیت هم بکنی باز یه مشکل وجود داره، به خاطر اینکه ما نمیدونیم در مدت عقد آیا مشیت و خواست مشتری در حال عقد همچنان باقی هست یا نه. ممکنه مثلا، چون احتمالش هست دیگه، مشتری اولی که عقد میخواسته واقع بشه میخواسته واقعا میخواسته اینو بخره، بعد وسطاش یا اواسط یا اواخرش پشیمون شده. خب وقتی شما داری به یک شرطی معلق میکنی که معلوم نیست این شرط وقوعش در مسئله، خب در واقع شما داری یک جهالت رو وارد بی میکنی. و مرحوم علامه میگه که ولو این که شما بگید که خب اراده و خواست مشتری چیزیه که معلومه باید باشه، و در واقع اگر اراده نداشته باشه که اصلا نمیاد بخره، پس معلومه اراده داره که میخواد بیاد بخره، اما مرحوم علامه میگه که اینجا نمیشه ما در واقع قبول کنیم، چون معلوم نیست، ممکنه که پشیمون بشه، ممکنه اواسط اوائل دلش بخواد مشیت داشته باشه، اراده داشته باشه، خواست داشته باشه، اما اواسط یا اواخرش پشیمون بشه. خب این باعث میشه که ما نتونیم قبول کنیم که عقدمون مشروط به یک شرطی مثل شرط مشیت بشه. پس بنابراین در اینجا ما باید قائل این بشیم که حتی اگر مشیت هم مشروط واقع شد، یعنی شرط ما مشروط علی واقع شد، شرط ما در تحقق عقد مشیت مشتری باشه، مثل اینکه بگه بعتو که هازل کتاب بدر همین انشئته، این انشئته کار ما رو خراب میکنه. فلو علق العقد على شرط لم یسه، اگر معلق کنه عقد رو بر یک شرطی صحیح نخواهد بود، و این شرط المشیت، ولو اینکه مشیت رو شرط کرده باشه. چرا؟ للجهل به ثبوتها، به خاطر اینکه ما جاهلیم، نمیدانیم که آیا این مشیت ثبوت های میخواد مشیت ثابت هست یا نه، کی حال العقد، ما نمیدونیم در حال عقد آیا مشیت ثابت هست یا نه، اراده مشتری ثابت هست یا نه، و بقای ها مدته، و همچنین نمیدونیم که این مشیت، جاهلیم نسبت به باقی بودن این مشیت در مدتی که عقد داره جاری میشه، ممکنه وسطش پشیمون بشه، ممکنه اواخرش دیگه نخواد. بنابراین ولو اون که شرط مشیت هم بکنه، ما نمیتوانیم عقدمون رو منجز کنیم بر اون، در واقع معلق کنیم بر اون. و هو احد و قوله شافعی، این یکی از دو تا قول شافعی است، جناب شافعی اینجا یکی از دو تا قولش این مسئله است، و از هر هما اندهم، و در واقع ظاهرترین این دو تا قول اندهم انده در واقع تابعین شافعی از صحت هست. چرا؟ لأن هازهی صحت این معامله، معامله‌ای که در واقع مشروط بر شرط مشیت میشه. چرا؟ لأنه هازهی صفتون یقتضی ها اطلاق العقد، لأنه لم یشع لم یشتره انتها کلامه. به خاطر اینکه این یه صفتی است که اقتضا میکنه اون صفت رو اطلاق عقد. اطلاق عقد اینه که تا وقتی نخواد که نمیخره، که کی عقد واقع میشه؟ وقتی که بخواد. تا وقتی نخواد پس خریدی صورت نمیگیره، لانه لو لم یشه لم یشتره، اگر لو لم لشه اگر که نخواهد نمیخرد، لم یشتره نخواهد خرید. انتها کلامه، کلام او، کلام مرحوم علامه به پایان رسید. و تبعه و علا ذالک الشهید فی قواعده. خب که انشالله اینو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.